ساعت 7 شب در ایران. این صدای رادیو فرداست. شامگاه چهارشنبه 26 اسفند ماه 1394 در غروبی که در بیشتر مناطق ایران به نظر بهاری است. سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر. همکارم بابک غفوری آذر با دستی پر از خبر همراه ما در استودیو است. بابک
سلام، همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. یکی از مقام‌های کرد سوریه اعلام کرد که مناطق کردنشین در این کشور به زودی سیستم فدرالی اعلام خواهند کرد تا کنترل تمام امورشان را در دست خودشان بگیرند. به گزارش رویترز، ادریس نسانی از مقام‌های دفتر امور خارجی کوبانی گفت که با این اقدام سه منطقه جداگانه کردنشین در سوریه متحد خواهند شد. به گفته آقای نسان، این اقدام در اعتراض به بیرون ماندن کردها از مذاکرات صلح میان مخالفان و دولت مرکزی سوریه انجام می شود. او گفت که این منطقه فدراسیون سوریه شمالی نامیده خواهد شد و همه گروه های قومیتی این مناطق را نمایندگی خواهد کرد. در پی فشارهای ترکیه، حزب اتحاد دموکراتیک که از احزاب اصلی کردهای سوریه است و توسط گروه پیکاکا بنیان گذاشته شده، از روند مذاکرات صلح کنار گذاشته شده است. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه خروج نیروهای روسیه از سوریه را یک نشانه مثبت توصیف کرد که به گفته او نشان می‌دهد آتش‌بس در این کشور می‌تواند ادامه پیدا کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه به شکل غیرمنتظره ای اعلام کرد که بخش عمده نیروهای این کشور از سوریه خارج خواهند شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، درباره این اقدام روسیه به پرس تیوی گفت که این اقدام نشان می‌دهد از نظر روس‌ها برای حفظ آتش‌بس به حضور آنها نیازی نیست. حکومت بشار اسد در سوریه و نمایندگان گروه‌های مخالف با میانجیگری سازمان ملل دور تازه‌ای از مذاکرات برای پایان دادن به جنگ داخلی را در ژنو سوئیس برگزار می‌کنند. به گفته منابع نزدیک به اوپک، کشورهای عضو این سازمان به جز ایران از برگزاری نشستی در ماه آینده برای عدم افزایش سطح تولید نفت حمایت می‌کنند. روز دوشنبه الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، بعد از مذاکرات در تهران گفته بود که رسیدن به توافق برای ثابت نگه داشتن میزان تولید نفت ممکن است. وی در این حال تاکید کرده بود که ایران بعد از سالها تحریم حق دارد کماکان تولید نفت خود را افزایش دهد. رویترز به نقل از منابع اوپک گزارش داد در توافق احتمالی استثنایی برای ایران در نظر گرفته خواهد شد. این منابع گفتند که نشست تولید کنندگان نفت در روز 29 فروردین در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد. یکی از مقام‌های عالی رتبه بانک مرکزی ایران اعلام کرد که همزمان با تعطیلات نوروز، سقف برداشت پول نقد از آبربانک ها به 500 هزار تومان افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داوود محمد بیگی، مدیر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت در پایان تعطیلات سقف برداشت به حالت عادی باز می‌گردد. سقف برداشت از آبربانک‌ها برای سال‌های متمادی 200 هزار تومان بوده که این امر انتقادهایی را در پی داشته است. بانک مرکزی همواره با افزایش سقف برداشت پول نقد از آبربانک‌ها مخالفت کرده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC روز چهارشنبه اعلام کرد که از این پس تمام رقابت‌ها میان تیم‌های ایرانی و عربستانی باید در یک کشور بی‌طرف برگزار شوند. در نامه‌ای که AFC برای دو کشور ایران و عربستان فرستاده، آمده است که در حال حاضر شهروندان عربستانی اجازه سفر به ایران ندارند و روابط دو کشور نیز بهبودی پیدا نکرده است. در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان و حمله گروهی از ایرانیان به سفارت این کشور در تهران، روابط دو کشور قطع شده است. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های سپاهان، ذوب‌آهن و تراکتورسازی باید با رقبایی از عربستان بازی کنند. این تیم‌ها تا روز ششم فروردین فرصت دارند تا کشور ثالثی را برای بازی‌های خود انتخاب کنند.
سپاسگزارم از بابک. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به واکنش ایران و اسرائیل به خروج نیروهای روس از سوریه.
چون روسیه همراه با آمریکا خواهان ادامه این آتش بس هستند.
واکنش ایران به گزارش احمد شهید درباره نقض حقوق بشر در ایران.
اصل در حقوق بین الملل بر جهان شمول بودن موازین حقوق بشری.
و تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره بازی‌های ایران و عربستان.
الان عربستان اومده و کشورهای قطر و امارات رو به عنوان میزبان بازی‌های خودش معرفی کرده.
بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. وزیر خارجه ایران خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه را نشانه‌ای مثبت ارزیابی کرده است. از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت خروج روسیه از سوریه بر اساس هماهنگی و از برنامه‌های از پیش تعیین شده بوده و غیر منتظره نیست. اسرائیل در واکنش به خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه از مسکو خواسته مانع قدرتمند شدن ایران و حزب الله لبنان در سوریه شود. بیشتر بشنویم از فرین عاصمی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تصمیم روسیه مبنی بر خروج بخشی از نیروهای این کشور از سوریه را نشانه مثبت ارزیابی کرده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه در خبری غیرمنتظره اعلام کرد بخشی از نیروهای این کشور در سوریه را خارج خواهد کرد. از آن زمان تا کنون تعدادی از جنگنده‌های روسی به مسکو بازگشتند. جلیل روشندل تحلیلگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا معتقد است روسیه هیچگاه اهداف تعیین شده‌ای برای حضورش در سوریه تعریف نکرده است.
به نظر میرسه که روسا نمیخواستن این مداخله رو تبدیل بکنن به یک نوعی از جنگی که در افغانستان تجربه کرده بودن. به خصوص اگه شما روز قبل از این تصمیم رو در نظر بگیرید، یک میگ 21 توسط موشک قابل حمل ساقط شد به دست مخالفین. اینها دقیقا شروع قضیه بوده که در افغانستان داشتن. از طرف دیگه میشه گفت که در کوتاه مدت یک بازی برد بوده برای روسا، بنابراین تا حدودی اهدافشون به دست اومده، به خصوص که تونستن در این ماهای آخر کاملا اولویت قضیه اوکراین رو از درگیری‌های بین‌المللیشون خارج بکنن.
اما ندیم شهادی مدیر مرکز فیرز در آمریکا و تحلیلگر مؤسسه چاتم هاوس نظر دیگری دارد.
آنطور که من ماجرا را می‌بینم، استراتژی ایران و روسیه در سوریه در هماهنگی کامل با یکدیگر است. هر دو از بشار اسد و رژیم او حمایت می‌کنند و هر دو کشور در مبارزه با مخالفان به او کمک کردند. بنابراین اینکه هر دو هماهنگ باشند مرا متعجب نمی کند. الان خیلی زود است که قضاوت کنیم خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه چه تأثیری خواهد داشت. گفتگوهای صلح ژنو تازه شروع شده و این تصمیم می تواند مانور باشد. باید ببینیم چقدر جدی است. به نظر می رسد روسیه و ایران بدون دخالت آمریکا وضعیت را در سوریه تحت کنترل خود دارند.
محمد جواد ظریف که در استرالیا به سر می‌برد روز سه‌شنبه گفت خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه نشان دهنده این است که آنها نیازی ندیدند که نگه داشتن نیروهایشان برای حفظ آتش بس ضروری است. ندیم شهادی تحلیلگر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در چاتم هاوس درباره این واکنش ایران می‌گوید.
فکر می‌کنم مسئله اصلی چیزی نیست که ولادیمیر پوتین انجام می‌دهد، بلکه نبود استراتژی آمریکاست. پوتین امور را در آنجا در دست دارد و تصمیم هم می‌گیرد. او کسی است که همه کارت‌ها را در سوریه و در منطقه در دست دارد و با این کارت‌ها بازی می‌کند و تا اینجا همه اینها به دلیل غیبت آمریکا در سوریه و منطقه است.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید برآورد می‌شود که حدود 3 تا 6 هزار نیروی روسیه از سوریه خارج شوند. دولت سوریه و اپوزیسیون آن که توسط کشورهای غربی حمایت می‌شوند در ژنو مذاکرات صلحی با میانجیگری سازمان ملل برگزار می‌کنند. ایران و روسیه در 5 سال گذشته و زمان آغاز درگیری‌ها از دولت بشار اسد حمایت کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت هفته آینده به مسکو سفر می‌کند و با ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف رئیس جمهوری و وزیر خارجه روسیه درباره صلح در سوریه و خروج بخشی از نیروهای روسی از آن کشور مذاکره خواهند کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان معتقد است تصمیم رئیس جمهوری روسیه از نظر روانی بر بازیگران داخلی سوریه تأثیر زیادی دارد.
به مذاکره صلح خیلی مربوطه، چون پوتین، چون روسیه همراه با آمریکا خواهان ادامه این آتش بس هستند، خواهان این هستند که پس از این آرامشی که امکان داره به وجود بیاره و مثل اینکه موفقیت آمیز هم بوده این آتش بس، پس از ادامه این آتش بس بتونن یه راه حل سیاسی پیدا بکنن.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که روون ریولین رئیس جمهوری اسرائیل که برای دیدار با مقام‌های روسی در مسکو به سر می‌برد گفته در دیدار با همتای روس خود از مسکو خواهد خواست اطمینان حاصل کند که خروج بخشی از نیروهای این کشور از سوریه موجب قدرتمند شدن ایران و حزب الله لبنان نشود. میر جاودانفر استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل درباره نگرانی اسرائیل از قدرت گرفتن ایران و حزب الله لبنان در سوریه میگوید
این نگرانی در اسرائیل وجود داره که با خروج نیروهای روسیه از سوریه ایران شاید دوباره تعداد نیروهای خودش رو در سوریه افزایش بده. این نیروها که تمامشون تقریبا تا الان متعلق به سپاه پاسداران بودن برای اسرائیل یک تهدید محسوب میشن و این نگرانی وجود داره که الان شاید این نیروها نه تنها فقط بیشتر بشن، بلکه به خاطر غیبت روسیه در سوریه شاید اونها بخوان اسرائیل رو در مرز بین سوریه و اسرائیل به چالش بکشن. و یک نگرانی دیگه هم وجود داره که الان که روسیه از سوریه خارج شد، شاید این مسئله انتقال اسلحه از ایران به حزب الله از طریق سوریه دوباره افزایش پیدا بکنه.
استفان دمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه درباره خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه گفته که این تحول مهمی است و امیدوار است تأثیر مثبتی بر روند مذاکرات صلح بگذارد.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید درباره خروج نیروهای روسی از سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه واکنش ها به جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران این گزارش را مغرضانه و تبعیض‌آمیز خواند و تاکید کرد که ایران به تعهدات خود در زمینه ارتقای حقوق بشر پایبند بوده است. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه جدیدترین گزارشش را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. گزارشی که در آن مقام‌های ایران بار دیگر به نقض حقوق بشر متهم شدند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش مهتاب وحیدی راد.
واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارش اخیر احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران. حسین جابری انصاری گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را گزارشی جانبدارانه و تبعیض‌آمیز توصیف کرد که به گفته او با اهداف سیاسی تهیه شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران روش تهیه این گزارش را نامتوازن و گزینشی دانست و گفت این روش نه تنها باعث بهبود وضعیت حقوق بشر نمی شود، بلکه آن را به مسئله‌ای در حد منازعه سیاسی میان کشورها تنزل می دهد. روزبه میر ابراهیمی مشاور رسانه‌های نهاد ایمپکت ایران مجموعه از نهادهای حقوق بشری درباره روش و سازوکار احمد شهید برای تهیه این گزارش میگوید
آقای شهید طبق متدولوژی که اکثر گزارشگران دیگه هم کار میکنن عمل میکنه و از چند جنبه به موضوع میپردازه. یکی اینکه بخشی از اطلاعات و موضوعات و پرونده ها از طریق نهادهای جامعه مدنی و NGO های مختلفی که در مورد موضوعات خاص کار میکنن به ایشون ارسال میشه و بخش دیگه ای هم ایشون مستقیما با قربانیانی که دسترسی داره بهشون چه در داخل ایران چه در خارج ایران مصاحبه میکنه و شواهد اونها رو جمع آوری میکنه و مستند میکنه و در نهایت هم خیلی وقتا نفر هستن، خود قربانیان یا وکلا و خانواده هاشون هستن که در تماس هستن و اطلاعات ارسال میکنن. این سه راه حداقل راههایی هستش که اطلاعات به گزارشگر میرسه و گزارشگر موظف هستش که این اطلاعات رو جمع‌بندی و بررسی بکنه و این فرصت هم به جمهوری اسلامی داده میشه همیشه که این ادعا رو پاسخ بده.
حسین جابری انصاری میگوید ایران به تعهداتش پایبند بوده و مطابق قانون اساسی و ارزش‌های دینی در راستای حقوق بنیادین شهروندان خود تلاش می‌کند. پیشتر هم مقام‌های ایران در پاسخ به انتقادهای بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران، این انتقادها را به تفاوت دیدگاه جهانی با ایران درباره احکام اسلام مرتبط دانسته و مجازات اعدام را به عنوان یکی از این موارد اختلاف مطرح کردند. موضوعی که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، هم در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به آن اشاره کرد. آقای لاریجانی در اظهاراتش به مواردی از اعدام‌ها پرداخت که به گفته او برابر احکام و قوانین اسلامی اجرا می‌شود، از جمله قصاص و اعدام‌هایی به اتهام محاربه و سب النبی. او به احمد شهید توصیه کرد که دوره‌ای را درباره حقوق بشر اسلامی بگذراند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید
اصل در حقوق بین الملل بر جهان شمول بودن موازین حقوق بشره. به خاطر همینم اولین سند اعلامیه جهانی حقوق بشر، و میدونید که این اعلامیه رو قریب به اتفاق کشورها پذیرفتند. بعد هم میدونید بر اساس این، یعنی از 1948 کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسیده و در تمام این کنوانسیون ها مثل میثاق های بین المللی حقوق مدنی سیاسی قید شده هر کشوری که بخواد به این عهدنامه ها ملحق بشه، علاوه بر اینکه اون رو امضا میکنه، بعدن باید در مجلس قانونگذاری هم به تصویب برسه. یعنی تمام سیستم حکومتی یک کشور با پیوستن اون کشور به این عهدنامه بین‌المللی موافقت خودشون اعلام بکنند. این یک نظم و نظام حقوقی است که در حقوق بین‌الملل پیش بینی شده. در مراجع سازمان ملل هم بر این اساس است که وضعیت حقوق بشر در یک کشوری سنجیده میشه، نه بر اساس قوانین ملی اون کشورها.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه جدیدترین گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. گزارشی که در آن مقام‌های ایران بار دیگر به نقض حقوق بشر متهم شدند و آمار اعدام‌ها همچنان در صدر انتقادهاست. آماری که در سال گذشته میلادی رکوردی جدید ثبت کرده است. 1000 اعدام طی یک سال. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، میگوید ایران باید هر چه سریع‌تر گام‌هایی در رابطه با لغو مجازات اعدام بردارد.
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بودند و بیشتر این اعدام‌ها هم به دلیل جرم مواد مخدر بوده. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی سال‌هاست که تأکید کردند که جرم مواد مخدر مشمول جرمی که طبق قانون بین‌الملل بشه برای اونها مجازات اعدام صادر کرد نیستند، به این دلیل که در قانون بین‌الملل استفاده از مجازات اعدام فقط برای جرایمی که عامدانه باشند و منتهی به مرگ افراد بشن قابل استفاده است. در این حال مجازات اعدام تسلیه ویژه‌ای در پیشگیری از جرم نداره.
احمد شهید از 5 سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران مشغول به کار بوده، اما تا کنون اجازه نیافته است که به ایران سفر کند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید درباره گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
به مردم آموزش بدیم شما ماهی قرمز رو که برای نوروز تهیه میکنید باید اول روش درست نگهداری کردن از اون رو یاد بگیرید. اگر اینها رو زود میکشید و اگر بلد نیستید اینها رو نگهداری بکنید، خب این کار نکنید.
حساس کردن و آگاه کردن بچه ها به مسائل زیست محیطی یکی از مهمترین ورودی های تغییر جامعه در دنیاست.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
شنونده رادیو فردا هستید. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در نشست مسئولان قضایی از برخی وزیران دولت حسن روحانی انتقاد کرد. این برای چندمین بار است که اظهار نظرهای چالش برانگیز از سوی رؤسا و مسئولان ارشد قوه قضاییه و مجریه در انتقاد از یکدیگر مطرح می شود. بنیامین سعد در گزارشی نگاهی کرده به این مجادله ها و چالش های لفظی.
خواسته های بیگانگان را با آنچه که ما
در ماه‌ها و هفته‌های اخیر چالش و مجادله لفظی بین مسئولان و رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه درباره موضوعات مختلف بیشتر شده، تا جایی که در تازه‌ترین اظهار نظر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته که برخی از وزیران از دسترسی روستاییان به اینترنت سخن می‌گویند، در حالی که بهتر است به گفته آقای لاریجانی نیازهای اولیه روستاییان از جمله کمبود آب آشامیدنی رفع شود. صادق عاملی لاریجانی در نشست روز دوشنبه مسئولان عالی قضایی همچنین گفته که در جریان انتخابات اخیر مسئله نفوذ رخ داده. منظور از نفوذ در ادبیات رسمی و سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی رخنه مخالفان خارجی حکومت ایران در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور است. حال رئیس قوه قضاییه در حالی از این مسئله نفوذ در جریان انتخابات اخیر ایران سخن می‌گوید که در دو انتخاب مجلس و مجلس خبرگان فهرست نزدیک به جریان حامی حسن روحانی رئیس جمهوری توانست در چند شهر از جمله تهران اکثریت کرسی‌های مجلس و مجلس خبرگان را به دست آورد. از مجید محمدی تحلیلگر سیاسی می‌پرسم که دلیل شدت گرفتن چالش‌ها و مجادله لفظی رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه و مقام‌های ارشد هر دو قوه چیست و چرا در ماه‌های اخیر بیشتر شده است؟
من فکر نمی کنم دلیل این جدال لفظی موضوعات کاری و سیاست‌های دو قوه باشه که در گذشته هم باعث تنش میان رؤسای قوه قضاییه و قوه مجریه شده. ظاهراً آقای صادق لاریجانی یک نقش تازه‌ای رو برای خودش می‌بینه که کاملاً فراتر از وظایف قوه قضاییه هست. حتی فراتر از وعظ و خطبه‌خوانی است که یک روحانی انجام بده. ایشون نگاهش به آقای روحانی به نظر من در این مجادلات تازه به عنوان یک رقیب هست و نه به عنوان یک همکار.
اما اظهار نظرهای مختلف صادق لاریجانی در ماه‌های اخیر تنها محدود به حیطه اختیارات و وظایف او نمی‌شود و موضوعات و مباحث کلان حکومتی را هم در بر می‌گیرد. مجید محمدی در این باره معتقد است که آقای لاریجانی به سه دلیل چنین رویکردی را دارد.
دلیل اول تقرب و نزدیکی هرچه بیشتر به نهادهای امنیتی و نظامی است، چون این گونه ایده‌ها معمولاً از این نهادها هست که در طول سالهای گذشته صادر می شده. دلیل دوم، آقای صادق لاریجانی به دنبال طرح خودش هست به عنوان یک ایدئولوگ. قبل از این آقای لاریجانی تلاشش بر این بود که در حوزه های فکری بیشتر نمود داشته باشه. با افول آقای مصباح به نظر میاد که آقای لاریجانی نقش ایدئولوگ نظام رو برای خودش می بینه. و دلیل سوم هم تلاش ایشون هست برای اینکه در مجلس خبرگان ارتقای بیشتری پیدا کنه و فراتر از همه به نظر میاد ایشون داره خیز برمی‌داره برای قرار گرفتن در فهرست نامزدهای رهبری. خب طبعاً برای اینکه ایشون در این فهرست قرار بگیره هم باید دستگاه‌های نظامی و امنیتی رو در کنار خودش داشته باشه و هم دیوان سالاری دینی رو، وجه دیوان سالاری دینیش رو ایشون برای خودش تضمین شده می‌بینه، چون داماد آقای وحید خراسانی است. اما برای راضی کردن نهادهای امنیتی و نظامی طبعاً ناچار هست که این مواضع رو اتخاذ کنه.
صادق لاریجانی همچنین در نشست مسئولان عالی قضایی گفت که قوه قضاییه به گفته او به رغم حجمه‌های نادرست در رسیدگی به پرونده‌های کلان محکم ایستاده و به خودش می‌بالد که تابع فشار افراد ذی‌نفوذ نیست و در رسیدگی به پرونده‌های مختلف کار خود را بدون در نظر گرفتن روابط و جفسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای به درستی انجام می‌دهد. همین چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به محکومیت بابک زنجانی میلیاردر سرشناس به اعدام گفت که اعدام او مشکلی را حل نمی کند و باید تکلیف پولها روشن شود.
خب حالا میگن که محکوم شده به اعدام ثم ماذا؟ این پول کجا رفت؟ اعدام که مشکل را حل نمی کنه.
در چند ماه گذشته اظهار نظرهای چالش برانگیزی از سوی مقام‌ها و مسئولان دولتی و قضایی علیه یکدیگر مطرح شده. اظهار نظرهایی درباره نظارت استصوابی یا ماجرای سرانجام پرونده هسته‌ای ایران و مجادله بر سر رسیدگی به برخی پرونده‌های سیاسی و اقتصادی.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم درباره مجادله های موجود بین قوه قضاییه و قوه مجریه. اگر درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. با ذکر این نکته که این نظرات الزاماً نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
این روزها از ریز و درش از آیت الله و حجت الاسلام گرفته تا نظامی و غیر نظامی، تمام به فکر جان مردمن و برای حفظ مردم میگن که چهارشنبه سوری سنت احمقانه است، نباید اجرا بشه. اینا شما اگه واقعا جان مردم دوست دارین، این پارازیتایی که چندین سال سرطانزاست داره پخش میشه برای پارازیت انداختن روی شبکه‌های تلویزیونی، اینها چه معنا داره؟ فقط وحشت از این هست که مبانا سنت‌های ایرانی زنده بشه دوباره. اگه مسئله مبارزه با خرافات، نصف این مذهبی که الان در حال حاضر داره اعمال میشه در مورد مردم، اینها خرافاته. اگه قرار خرافات هست بشه، از خود مذهب و دین شروع کنید.
من استان خوزستان تماس میگیرم از دوستای کردستان بزرگ خراسان بهبهان. اینجا زبونا دارن با پلیس درگیر میشن، یک نفر هم تیر خورده بخاطر اینکه داخل خیابان آتش سوزی انداز کرده و تشاورسوری خواهندان برن با پلیس درگیر شده.
شب چهارشنبه سوری با تمام ایرانیان در سراسر جهان مبارک باد. در این شب مواظب بچه ها باشید، مواظب همدیگه باشید تا به خیر خوشی تموم بشه و برای کسی هیچ اتفاقی نیفته.
میخواستم به مسئولین شهرداری تهران عرض کنم آقای مسئول شهرداری، یک روز خدا را که شده جای خود را با یک دست فروش عوض کن و قضاوت را بین خود و او داشته باش که دست فروش چگونه روزی از خدا میگیرد و تو آقای مسئول شهرداری چجوری روزی از دست فروش میگیری؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC روز چهارشنبه اعلام کرد که از این پس تمامی رقابت‌ها میان تیم‌های ایرانی و عربستانی باید در یک کشور بی‌طرف برگزار بشه. در نامه‌ای که AFC برای دو کشور ایران و عربستان فرستاده، آمده است که در حال حاضر شهروندان عربستانی اجازه سفر به ایران رو ندارن و روابط دو کشور نیز بهبودی پیدا نکرده. در همین زمینه ساعتی پیش در گفتگویی که با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی رادیو فردا ساکن دانمارک داشتم، نخست از او پرسیدم آیا این تصمیم کنفدراسیون به نفع تیم کشور عربستان هست یا خیر؟ مهدی رستم‌پور:
پیشینه بازی‌هایی که بین دو کشوری که مشکلی بین اونا هست نشون میده که اصولاً فقط زمانی که دو کشور در حال جنگ باشن چنین تصمیماتی اتخاذ میشه. به طور مثال همین الان هم تیم‌های ملی سوریه، افغانستان و عراق بازی‌هاشون رو نمیتونن میزبانی کنن و اغلب بازی‌هاشون به میزبانی ایران برگزار میشه به خاطر اینکه در شرایط جنگی هستن و به لحاظ امنیتی از نگاه فیفا نمیتونند مسابقات خودشون رو میزبانی کنن. اما در این مورد به خصوص بی سابقه است که به دلیل یک اختلاف نظر سیاسی که خب حاشیه‌هایی هم در پی داشته، فوتبال آسیب می‌بینه و کنفدراسیون آسیا تصمیم گرفته که دو کشور میزبانی نکنن مسابقات هم دیگر.
ایران اعلام کرده که قصد اعتراض داره، مشخصا چه مواردی مورد اعتراض ایران هست؟
ابهامات زیادی داره تصمیمات کنفدراسیون آسیا و به نظر میرسه که بخشی از اون قاعدتا به خاطر اینه که نفوذ کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی در کنفدراسیون آسیا بسیار زیاده و خب رئیس AFC هم شیخ سلمان بحرینیه. اگر ایران توانایی تامین امنیت رو در ورزشگاه نداشته باشه، قاعدتاً توانایی تامین امنیت در برابر تیم‌های قطری، اماراتی، ازبکستان و سایر کشورها رو هم نداره. چرا؟ عربستان رو مستثنا کردن و اگر هم به خاطر قطع روابط دیپلماتیک دو کشور باشه، بسیاری از کشورهای جهان شرایط مشابهی رو کمابیش دارن در شرق آسیا به طور مثال، ولی مسابقات ورزشی فارغ از مسائل سیاسی برگزار میشه و اعتراض ایران هم دقیقاً به همین موضوع هستش.
در صورتی که کنفدراسیون آسیا اعتراض ایران رو نپذیره چه اتفاقی خواهد افتاد؟
الان عربستان اومده و کشورهای قطر و امارات رو به عنوان میزبان بازی‌های خودش معرفی کرده و اونچه که در بیانیه افسی مشخصه، ایران هم باید تا 9 روز دیگه سه باشگاه سپاهان، ذوبان و تراکتورسازی زمین‌های بی‌طرف مورد نظر خودشون رو معرفی کنن. البته بحث زیاد مبنی بر این که این تیم‌ها بکشن کنار، اصلا به مسابقات ادامه ندن، ولی اگر AFC بر تصمیم خودش پافشاری کنه، ایران یا باید زمین بی‌طرف معرفی کنه در کشورهای همسایه یا اینکه همون مسئله کنارگیری که الان به شکل جدی مطرحه.
و وقتی امروز این خبر اعلام شد، واکنش‌ها نسبت به اون در داخل ایران چه بوده؟
واکنش‌ها بسیار منفیه و حتی رسانه‌های دولتی، خبرگزاری‌های رسمی معتقدند که ایران با دیپلماسی ضعیف فوتبالی این جنگ رو، در واقع این جنگ ورزشی رو، به عربستان باخت و همون اتفاقی افتاد که عربستان می‌خواست. بسیار ناراحتن و معتقدن که این وضعیت حتی به تیم ملی هم لطمه می‌زنه، چون قاعدتاً در مسابقات مقدماتی جام جهانی احتمال اینکه ایران و عربستان همگروه بشن بسیار زیاده و اگه ایران نتونه در ورزش به آزادی با عربستان بازی کنه، در واقع امتیاز میزبانی، جمعیت، فضای ورزشگاه، همه اینها رو از دست میده و باید بره در یک زمین بی‌طرف با عربستان بازی کنه.
گفتگوی منو شنیدید با مهدی رستم‌پور درباره تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره بازی‌های ایران و عربستان. یادآوری می‌کنم اگر می‌خواهید شنونده مجلات هفتگی رادیو فردا از جمله مجله نماگم باشید و روزهایی که این مجله پخش میشن رو از دست دادید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما مشکل دارید، میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. ما براتون نرم افزار سایفون 3 رو ارسال میکنیم تا بتونید از سد فیلترینگ عبور کنید.
مروری بر فیلم ها و نمایش های ایرانی پرفروش سال 1394.
محمد چه کسی شما را
دخترها میان بیرون، پسرها میان بیرون، بیابونا تنگه، پیاده راه متراکمه، دانشگاه همشون مختلفه.
این هفته در مجله هفتگی صحنه، چهارشنبه 8 و 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
شامگاه 26 اسفند ماه یکی از آخرین روزهای سال 94. اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. تا 8 شب به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با گزارش ها و مطالب متنوع. در این مجله شامگاهی شما میتونید شنونده مجله هفتگی نماگر هم باشید. سفر رئیس جمهور اسرائیل به روسیه در شرایطی انجام می شود که تل آویو تصمیم اخیر رئیس جمهور روسیه برای خروج نیروهای نظامی این کشور از سوریه را غافلگیرانه خواند. اسرائیل نگران است خروج روسیه به افزایش قدرت ایران و حزب الله در سوریه بیانجامد. رئیس جمهوری اسرائیل در مصاحبه با رسانه‌های روسی بار دیگر نقش ایران در منطقه را تهدیدآمیز خواند و گفت اسرائیل خواهان همکاری با تمام کشورهایی است که با این تهدید مقابله خواهند کرد. آن رئیس گایا گزارش می‌دهد.
رئون ریولین رئیس جمهور اسرائیل پس از لغو ناگهانی سفر به استرالیا برای دیدار 3 روزه سه‌شنبه وارد مسکو شد. مذاکره با ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه در دستور کار وی قرار دارد. رئیس جمهور اسرائیل از قدرت سیاسی چندانی در این کشور برخوردار نیست، اما رسانه‌های اسرائیلی نوشتند که در آستانه سفر به روسیه او با نخست وزیر و مقامات ارشد دفاعی امنیتی اسرائیل رایزنی‌های مفصل داشته که عمدتاً به بررسی پیامدهای احتمالی خروج نیروهای روسی از سوریه اختصاص یافت. سه‌شنبه گادی ایزنکوت رئیس ستاد ارتش اسرائیل در جلسه پشت درهای بسته در کنست گفت برخلاف ورود نیروهای روس به سوریه، تصمیم برای خروج نیروها شگفت‌انگیز و غافلگیر کننده بود. یک مقام در هیئت همراه رئیس جمهور اسرائیل که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت اسرائیل خواهان ضمانت روسیه است که خروج نیروهای روس از سوریه به ارتقای نقش ایران و حزب الله در این کشور منجر نشود. رولین در راه مسکو در این رابطه اظهار داشت: همه تهدید حکومت اسلامی را درک می‌کنند، اما افرادگرایی شیعه ایران تهدید کوچکتری نیست. ریولین رئیس جمهور اسرائیل در آستانه سفر به مسکو در مصاحبه کتبی به خبرگزاری های روسی نیز ایران را تهدید خواند و خواستار همکاری های بین المللی برای مقابله با این کشور شد. او در پاسخ به این سوال که آیا اسرائیل خواهان این گونه همکاری با روسیه نیز هست و از جمله درخواست خواهد کرد که روسیه به ایران زمانه های دفاع ضد موشکی S-300 را تحویل ندهد، گفت که همکاری های امنیتی بی‌تردید بخشی از دستور مذاکرات وی در مسکو خواهد بود. به گزارش جروسلم پست، اسرائیل به خوبی انگیزه های روسیه برای خروج نیروهایش از سوریه را درک نمی کند. یک مقام اسرائیلی که هویتش فاش نشده به این روزنامه گفت: ما نمی خواهیم ایران و یا حزب الله از این تحولات سود ببرند و موقعیت خود را تقویت کنند. به همین دلیل به گفته وی مهمترین هدف مذاکرات رئیس جمهور اسرائیل در روسیه جلوگیری از این تحول و همچنین روشن کردن موضع روسیه درباره راه‌های مناقشه سوریه و آینده این کشور است. سه‌شنبه الکسی دوربینین، سخنگوی سفارت روسیه در اسرائیل، به پایگاه خبری واینت نیوز گفت: روسیه هرچی در توان دارد برای حل مناقشه سوریه با در نظر گرفتن منافع امنیتی اسرائیل انجام خواهد داد. این پایگاه خبری به نقل از منابع خود نوشت: با مداخله نظامی روسیه در سوریه، نیروهای شیعه ایران و حزب الله تحت رهبری مسکو مهار شده بودند. بر اساس این گزارش، خط ارتباطی که بین نظامیان روس و اسرائیلی برقرار شده بود نیز به اسرائیل اجازه میداد با حملات مخفیانه مانع عملیات شود که به ظن تل‌آویو علیه منافعش توسط ایران و حزب الله در خاک سوریه انجام میشد. آریل کوئن، کارشناس مسائل بین المللی در واشنگتن، میگوید خروج نیروهای روس از سوریه بار دیگر معادله را تغییر داده.
Хизбалла контролируется Ираном, а не Россией. И в какой-то степени сирийский.
Хизбалла аз Иран ва давлат Асад дастур мигирад. Аз ин ру дархост аз Москва барои контроль Хизбалла мафҳуми чандони надорад. از سوی دیگر بین مسکو و تل‌آویو در این رابطه تفاهم غیرعلنی وجود دارد که اسرائیل هر جا اقدام ایران و یا حزب الله را تهدیدآمیز بداند بدون ممانعت از سوی روسیه می‌تواند با این تهدید مقابله کند. خروج نیروهای روس از سوریه دست نظامیان اسرائیلی را باز خواهد کرد، زیرا پیشتر ترسشان این بود که ناخواسته با نیروهای روس درگیر شوند و یا در حمله علیه حزب الله و یا ایران در سوریه شهروند روسیه کشته شود. اما از یاد نبریم که درگیری اصلی در سوریه بین سنی ها و شیعیان است و بعید نیست با خروج نیروهای روس درگیری ها میان گروه های تندرو افزایش نیز بیابد. از این رو اسرائیل نگران است که این بحران به هرج و مرج همچنان ادامه داشته باشد.
چهارشنبه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت روسیه در سوریه مشغول مبارزه با تروریسم است و از منافع کشورهای ثالث مثل ایران دفاع نخواهد کرد. او در مصاحبه با رادیو گواریت مسکو تشریح کرد: موقعیت هیچ کس را به غیر از ارتش سوریه تقویت نکرده ایم و در وهله نخست به خاطر خودمان در سوریه بودیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
شما میتونید به اینستاگرام رادیو فردا هم سری بزنید و آخرین اخبار و لینک های خبری رو به همراه عکس های متنوع در صفحه رادیو فردا به آدرس instagram.com/radiofarda مشاهده کنید. همچنین میتونید به @fardagram مسیج بدید و تصاویر و مطالبتون رو برای ما بفرستید. شما میتونید از طریق صفحه تلگرام ما با آدرس telegram.me/radiofarda ما رو دنبال کنید. در این بخش برنامه به صورت زنده فریبرز غریب خبرنگار ورزشی ما با ما همراه هستش. فریبرز، همونطور که در خبرها شنیدیم کنفدراسیون آسیا تصمیم گرفته بازی میان تیم‌های ایران و عربستان در کشور سوم بی‌طرف برگزار بشه. واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این تصمیم چی بوده؟
آخرین واکنش که مهمترین واکنشه مربوط میشه به وزیر ورزش و جوانان ایران آقای محمود بودزدی. دقایق پیش در شبکه 3 سیما ظاهر شد و صراحتا اعلام کرد که ما این تصمیم AFC رو نمیپذیریم و مقابل تیم‌های عربستانی به میدان نمیریم. آقای گودرزی تاکید داشت که باید طبق معمول بازی‌های رفت و برگشت در خاک ایران و عربستان انجام بشه. آقای علی کپاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هم گفته به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا اعتراض میکنیم در مورد این حکم AFC که امروز صادر شد. آقای نصیرزاده یکی از دیگه از مسئولان فدراسیون فوتبال هم در همون بخش خبری امروز شبکه 3 دقایق پیش اعلام کرد که هنوز همه چی تموم نشده، مشغول رایزنی هستیم تا شاید نظر AFC رو عوض کنیم. پر از تیترهای جورا و جور بود صبح تا حالا. یک تیتر رو من انتخاب کردم از سایت ورزش 3 که این یک مطلبی رو نوشته و تیترش این بود: شکست بزرگ برای دیپلماسی فوتبال ایران. آقای کفاشیان با توجه به این که AFC گفته باید در یک خاک کشور دیگه اعلام بکنن باشگاه‌های ایرانی، گفته حضور در امارات بهتره. ولی سایت ورزش 3 یه مطلب دیگه نوشته تاجیکستان و ازبکستان دو گزینه احتمالی ایران برای میزبانی باشگاه‌های عربستانی.
امروز آخرین بازی فوتبال ایران در باشگاه‌های آسیا در سال 94 در تاشکند بین تیم زباهن و بنیادکار برگزار شد. چه خبر از این بازی فریبرز؟
آخرین مسابقه فوتبال ایران در سال 94 بود. امروز هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا. این هفته مساف تیم‌های ایرانی و ازبکستانی رو داشتیم. دیروز دو تا تیم‌های ایرانی سپاهان و تراکتورسازی مقابل تیم‌های ازبکستانی بازنده شدن، به حریفان باخته بودند. با توجه به این موضوع امروز زوباهن رفت به با بنیادکار در شهر تاشکند بازی بکنه. به این زوباهن من فکر میکنم یحیی گل محمدی تیمش رو با احتیاط روانه بازی کرد. نگاهش به مساوی و کسب یک امتیاز بود. وقتی نگاه مربی به همچین مساوی و تاکتیک تقریبا احتیاط آمیز باشه، این به بازیکنان تسری پیدا میکنه. بازیکنان به نظر من بازیکنان زوباهن میتونستن امروز برنده میدون باشن، اما این بازی بدون گل مساوی شد. فاصله یه فوتبال ایران در رنکینگ فیفا با فوتبال ازبکستان 30 رتبه است. ایران رتبه 44مه و ازبکستان ردیف 74مه. فوتبال ایران خیلی سرتره، اما لیگ قهرمانان ویترین نمایش باشگاه‌های قاره است و صعود برای تیم‌ها به مرحله بعد بسیار بسیار مهمه. با این نتیجه زوبی ها 5 امتیازی شدند، از 3 بازی صدر جدولن الان. اما النصر عربستان که رتبه دومه با 4 امتیاز از دقایق دیگه میزبان تیم لختیای قطره که 4 امتیاز داره. النصر، بنیادکار 3 امتیاز و لختیای قطر 2 امتیاز ذخیره داره.
سری هم بزنیم به لیگ قهرمانان اروپا، چه خبر از این بازی ها؟
امشب پرونده 1/8 نهایی مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا بسته میشه. دو نبرد کلاسیک فوتبال قاره سبز که دو تا از بهترین تیمای باشگاهی اروپا و مدعیان قهرمانی به مساف حریفان میرن. بارسلونا در نوکام میزبان آرسناله. لیونل مسی و یارانش تو بازی رفت تو خونه آرسنال 2-0 بردن و فقط یه معجزه فوتبالی میتونه باعث حذف بارسا بشه. یعنی باید توپچیای لندنی باید اون دوتا رو جبران کنن به اضافه یه گل دیگه که من فکر میکنم از نظر روی کاغذ این بعیده. بازی دیگه امشب بایر مونیخ در آرنا آلیانز شهر مونیخ میزبان یوونتوس ایتالیاست. شاگردای پپ گواردیولا تو بازی رفت برابر بانوی پی 2-2 مساوی کردن توی بازی پروفتوخی. اگر حادثه غیرقابل پیشبینی رقم نخوره، بایر میتونه در خونه خودش مقابل چشم هواداراش حریف ایتالیایی رو شکست بده و جشن صعود بپا کنه. باید منتظر بود و دید که کدوم یکی از این تیم‌ها صعود خواهند کرد به مرحله 1/4 پایانی.
سپاس از فریبرز غریب.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آمریکا مبارزات انتخاباتی مقدماتی ریاست جمهوری روز سه‌شنبه با پیروزی مدعیان پیشتاز دو حزب دموکرات و جمهوری خواه رقم خورد. برای آگاهی بیشتر از چند و چون این انتخابات به سراغ نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن رفتیم. آقای صدیقی، به نظر میرسه روز سه‌شنبه نتیجه رأی‌گیری‌ها در چند ایالت یک تصویر تکراری رو به ما نشون میده و تحول عمده‌ای صورت نگرفته.
بله، هر دو کاندیدای پیشتاز هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه فاصله شون رو با رقبای انتخاباتی بیشتر کردن. خانم کلینتون یک گام دیگه به مرحله نهایی انتخابات مقدماتی و کسب نمایندگی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر آینده و یا آبان ماه سال آینده به تاریخ خورشیدی نزدیکتر شد. در مورد دونالد ترامپ، به رغم پیروزی‌های سه‌شنبه، تا رسیدن به مرحله نهایی نامزدی حزب جمهوری‌خواه راه ناهمواری در پیشه. خانم وحید منشبل، علت این ناهمواری هم اختلاف‌هایی که کادر رهبری و قدیمی حزب با آقای ترامپ دارند. دلیل این اختلاف‌ها هم از عملکرد و شیوه برخورد ایشون با مسائل داخلی و خارجی آمریکا و تطبیق سیاست‌هایی که با سنت و باورهای جمهوری خواهان منافات داره. اینه که برخلاف حزب دموکرات، حزب جمهوری خواه در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال جاری میلادی یک پارچه نیست. خانم وحید منش،
بدین ترتیب سرنوشت نامزدهای نهایی حزب جمهوری خواه چطوری رقم میخوره آقای صدیقی؟
اگه آقای ترامپ در روش‌ها و سیاست‌های خودش تجدید نظر نکنه و به نوعی تفاهم با رهبران کادرهای با نفوذ حزب نرسه، به گفته رسانه‌های آمریکایی مانند CNN و NBC و شبکه‌های دیگه، ممکنه که حزب دو کاندیدا برای رقابت با خانم کلینتون پیدا بکنه. به این معنا که دونالد ترامپ به عنوان کاندیدای مستقل طرفداران جمهوری خواهش رو از بدنی حزب جدا بکنه، که این امر موجب شکستن آرای جمهوری خواهان میشه و احتمالاً به سود کاندیدای دموکرات تموم خواهد شد. باید منتظر بشیم و ببینیم که آیا تفاهمی به دست خواهد اومد یا نه. تا به امروز که شخصیت‌های با نفوذ حزب جمهوری خواه از پشتیبانی دونالد ترامپ پرهیز کردند و منتظر تحولات هستند. خانم وحید نتیش،
رقیبان آقای ترامپ در چه موقعیتی هستند آقای صدیقی؟
بله، جوانترین و بد اقبالترین رقیب آقای ترامپ، سناتور مارکو روبیو، روز سه‌شنبه به دنبال ناکامی در انتخابات ایالت فلوریدا فعالیت‌های انتخاباتیش رو متوقف کرد. رقیب دیگر آقای ترامپ، جان کیسیک، فرماندار ایالت اوهایو است که در این ایالت پیشروی دونالد ترامپ را متوقف کرد، ولی فاصله زیادی با دو کاندیدای دیگه داره. نزدیکترین رقیب به آقای ترامپ سناتور ایالت تگزاس تد کروز که تا به حال آرای 406 کالج انتخاباتی رو به دست آورده، که حالا با خروج سناتور روبیو ممکنه که اقبال از این سناتور ایالت تگزاس بیشتر بشه. تعداد آرای کالج های انتخاباتی دونالد ترامپ هم تا به امروز 661 هست، که معرف حدود تنها نصف رقمیه که برای کاندیداتوری حزب جمهوری خواه لازمه. خانم وحید منش،
در رقابت ها دموکرات ها چه وضعیتی دارن آقای صدیقی؟
بله، خانم کلینتون روز سه‌شنبه در انتخابات 4 ایالت فلوریدا، ایلینوی، اوهایو و کارولینای شمالی بر رقیب خودش سناتور برنی سندرز پیروز شد و فاصلش با آقای سندرز بیشتر و بیشتر شد. خانم کلینتون تا به امروز 1599 کالج انتخاباتی رو برده، در برابر تعداد 844 کالج انتخاباتی که از آن آقای سندرز. برای کسب نامزدی حزب دموکرات، هر یک از این دو کاندیدا به کسب آرای 2322 کالج انتخاباتی نیاز دارند. به هر حال، تا رسیدن به کنوانسیون هر دو حزب در ماه ژوئیه آینده مبارزات و رقابت‌های انتخاباتی و هیجان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و پس از کنوانسیون هاست که رقابت دو حزب عمده برای کسب مقام ریاست جمهوری وارد مرحله نهایی میشه. خانم بکیش،
سپاس از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 19:49 در مجله شامگاهی چهارشنبه 26 اسفند ماه از ساعت 7 شب در ایران همراه ما بودید. سپاسگزاریم از شما. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش ها و خبرها به پایان میرسه، اما اگر همراه ما بمونید میتونید شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید با همکارم آرش حسنیا.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در برنامه این هفته که در اون نگاهی خواهیم داشت به کارنامه اقتصادی ایران در سال 1394. با من همراه باشید. این جملات حسن روحانی است در بیان دستاوردهای اقتصادی دولتش در سال 94، سالی که به گفته رئیس جمهوری ایران باید به آن افتخار کرد.
ما در یک صحنه جهانی در برابر دنیا و قدرت‌های جهانی پیروز شدیم، یک افتخار بزرگ ملی سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فنی برای تاریخ کشور ما خواهد بود. ما به سال 94 تا پایان تاریخ ما افتخار خواهیم کرد.
رئیس دولت 11 روز سه‌شنبه در میانه تجلیل از ورزشکاران موفق سال 94 گریزی به اقتصاد زد تا از کاری به گفته او بزرگ که او و دولت مردانش در این حوزه سامان دادند بگوید.
قبل از سال 94 روابط بانکی ما با دنیا قفل بود، روابط پولی ما تعطیل بود، روابط بیمه ما تعطیل بود، فروش نفت ما از یک حد مختصر بیشتر ممنوع بود، در پتروشیمی، در فروش اتومبیل، در ساخت اتومبیل، در خرید هواپیما، در کشتیرانی و حمل و نقل و در بسیاری از مسائل اقتصادی ما تحریم بودیم.
رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در میان این ورزشکاران با اشاره به دشواری‌های دخل و خرج دولتش از رهگذر کاهش بی‌سابقه قیمت نفت، تصاویر دیگری نیز از اقتصاد ایران در این سال ارائه کرد.
افتخار دوم، اداره کشور در کاهش بی‌نظیر نفت. سالی که گذشت یکی از سخت‌ترین سال‌ها بود. ما در سال 90 120 میلیارد دلار پول نفت گرفتیم، در سال 94 کمی بیش از 20 میلیارد دلار.
کارنامه اقتصادی سال 94 را با استفاده از شاخص‌های کلان اقتصادی نیز میتوان بررسی کرد. سال 94 در حالی آغاز شد که متوسط نرخ تورم به عدد 16.2% رسیده بود. متوسط نرخ تورم در بهمن ماه سال 94 با کاهشی 0.3% به 12.6% کاهش یافت. نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال 93 16.2% بود. این نرخ در میانه سال 94 پس از 5 سال و نیم انتظار یک بار دیگر تک رقمی شد و با حفظ روند کاهنده خود در بهمن ماه امسال به 8.9% رسید. رشد اقتصادی ایران اما روایتی دیگر دارد. نشانه های بسیاری از تداوم رکود در اقتصاد ایران خبر می دهند. اما مرکز آمار و بانک مرکزی ایران درباره اعلام نرخ رشد اقتصادی با خست عمل کرده اند و سیاست سکوت در قبال این شاخص کلان ادامه داشته است. تمام دانسته های ما از نرخ رشد اقتصادی گزارشی تک برگه از مرکز آمار ایران است که نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 94 را 1% اعلام می کند. دیگر شاخص کلان اقتصادی یعنی نرخ بیکاری نیز در هر فصل از سال 94 در مقایسه با فصل مشابه پارسال یا ثابت ماند یا با چند دهم واحد درصد افزایش به کار خود پایان داد. آخرین نرخ بیکاری اعلام شده مربوط به فصل پاییز امسال است که این نرخ 10.7% اعلام شده است. اما گذشته از این آمار و ارقام، مهرداد عمادی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی مقیم بریتانیا، در بیان مهمترین دستاورد، اتفاق یا تصمیم اقتصادی سال چنین میگوید:
مهمترین تصمیمی که در ایران گرفته شد یا مهمترین دستاوردی که ما داشتیم در اقتصاد در راستای تصمیم گیری و تعیین خط، تعیین مسیر برای اقتصاد در سطح کلان، این تصمیم دولت و بعد اعلام کردن این به صورت عمومی بود که در ایران دیگه از این پس هیچ نهاد، هیچ بنیاد مذهبی، غیر مذهبی، بنیاد غیر انتفاعی خارج از سیستم مالیاتی کشور نخواهد بود و تمام حسابرسی هایی که شامل بخش خصوصی میشه شامل اونها هم خواهد شد، چون برای من همیشه این باور بوده که میش از 3/4 یا حداقل 3/4 مشکلات ما در ایران و این بنبست اقتصادی که در ایران ایجاد شده به خاطر سیستمی شدن، نهادینه شدن فساد و آغشتگی تمام بدنه مدیریت اقتصادی ایران، مدیریت سیاسی ایران به فساد و دارالستت‌های پنهان هست.
حسن منصور، دیگر اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا، نیز نکاتی دیگر از تصمیم‌های مهم اقتصادی سال 94 را ارائه می‌کند. با این حال او نسبت به سرعت و پیشرفت تصمیم‌های اساسی اتخاذ شده در این سال گلایه دارد و برای آنکه از مهمترین اتفاق اقتصادی سال سخن بگوید با تردیدهایی روبروست.
در واقع از اقدام اقتصادی بسیار مشخصی نمی‌شود صحبت کرد، بلکه از تدارک زمینه برای احیاناً بیرون آمدن از بحرانی که اقتصادی ایران در مدت بسیار طولانی به ویژه 8 سال سابق دچارش بوده، در این زمینه میشه بعد از اقدامات دولت برای گشایشی که در شرف انجام شدن هست نام برد. یعنی بزرگترین پیروزی در این زمینه برجام نام گرفته ایران رو بتونه از این انزوا بیرون بکشه. ولی مسائل اقتصاد ایران آنچنان انباشته و متکثر هست که در یک سال نمیتونست برای این راه چاره‌ای باشه.
این استاد اقتصاد دانشگاه از صرف نظر کردن دولت از منابع بانک مرکزی تمجید میکند و معتقد است پس از برگزاری انتخابات روند کنترل نرخ رشد نقدینگی جدی‌تر دنبال خواهد شد.
این سخن دست کم نگیریم، اقدامی که دولت در این زمینه انجام داد به ویژه در زمینه تنظیم یک سیاست پولی و اینکه دستش رو زیاد در بانک مرکزی نداشته باشه، بتونه مقدار تولید پول رو کنترل بکنه، این رو تا حدودی انجام دادند. ولی بعد از اون در نیمه راه به ویژه 6 ماه به انتخابات مونده، خودشون ناگزیر شدن همین سیاست رو وارونه بکنن و به سوی افزایش نقدینگی رو بیارن، به علت اینکه رکود در حال تعمیق شدن و ایجاد گرفتاری بیشتر. با گذشتن انتخابات انتظار می رود که در این زمینه اقدامات جدی تر انجام بگیره.
نکته مورد اشاره حسن منصور از نکاتی است که حسن روحانی نیز بر آن اصرار کرده و خود را سختگیرترین رئیس جمهوری ایران در این حوزه می داند.
من مخالف استقراض از بانک مرکزی هستم، همه می دونن. شاید سختگیرترین رئیس جمهور در تاریخ ایران نسبت به استقراض از بانک مرکزی من هستم.
اقتصاد ایران درگیری‌های پرشماری داشته و به رغم حل و فصل شماری از این گرفتاری‌ها و درگیری‌ها، همچنان اقتصاد ایران درگیر مسائلی است ساختاری. سال 94 از بابتی سال انتظار و تعلیق بود، تا زمانی در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای، پس از آن در انتظار اجرای برجام و از آن پس معلق در تعیین تکلیف انتخابات مجلس. از مهرداد عمادی میپرسم کدام اتفاق و تصمیم گیری یا سیاست گذاری را انتظار میکشیده که در سال 94 آن اتفاق روی نداده، آن تصمیم گرفته نشده و آن سیاست گذاری برآورده نشده است.
هم آرزوی من و هم انتظار من یک مسئله بودن و اینکه بازنگری به قراردادهای خارجی که ما داشتیم در این 10 سال اخیر، قراردادهای بزرگ خارجی که ما بستیم، اینها یک بازنگری بشه و یک گزارشی به مردم داده بشه که کدوم بخشای اینها صدمه زده به کشور. بدن شما اون بخشا رو حاضر نیستیم انجام بکنیم، وارد بازمذاکره بازنگری میشیم، نه اینکه قرارداد به هم بزنیم، ولی بخشای قرارداد میشه تغییر داد. اون اتفاق نیفتاد در ایران و این مهمه.
حسن منصور، استاد اقتصاد مدرسه عالی آمریکایی اقتصاد و بازرگانی پاریس، در بیان توقعات و انتظارات خود که در سال 94 تحقق نیافتند به این نکات اشاره می‌کند.
هر گونه انتظاری به دور از امکانات دولت انتظارهای به اصطلاح انتظایی خواهد بود. یعنی می شود گفت که مسائل ایران چی هستند، راه های درمان اون چی میتونه باشه، دولت باید چه کارهایی انجام بده. ولی وقتی امکانات دولت رو، دست های بسته دولت رو و توجه به این نکته رو که دولت در ایران فقط بخشی از دستگاه اجرایی هستند، اونجا محدودیت های دولت رو میبینید. ولی انتظار بنده این بود که خب دولت اقلن برنامه‌ای برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی ایران انجام بده، برنامه‌ای برای خصوصی سازی واقعی اقتصاد در پیش پا بگذاره، برنامه‌ای برای کوتاه کردن دست انحصارا و سپاهیا از اقتصاد ایران انجام بده. به این ترتیب انتظارات یه چیزی است و توان دولت یه چیز دیگه است. ولی باید ببینیم که در این سال آینده دولت کدام یک از این برنامه‌ها رو حداقل در حد برنامه اعلام می‌کنه تا بعدشون ببینیم که چقدر توان اجرایی شده.
سال 94 آنگونه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید، سالی است که او و دولتش تا پایان تاریخ با آن افتخار خواهند کرد. اما به نظر میرسد برای اقتصادی ها افتخار به سال 94 و مهمترین تغییر و تحول آن، یعنی اجرایی شدن برجام و پایان بحران هسته‌ای ایران، نیازمند تحولات و تغییراتی واقعی در حوزه اقتصاد است که انتظار میرود در سال 95 پیش روی اقتصاد ایران باشد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از این که من رو تا پایان این نماگر همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.